أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال العسكري عليه الصلاة وعليه السلام كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به فرزند دلبندشون، مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، صاحب عصرمون عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دلدادگان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و شما عزیزانم تسلیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله در دنیا از زیارت و در برزخ و عقبا از شفاعتشون بی بهره و بی نصیب نباشیم. خب امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن ابن علی، یازدهمین امام برحق و واجب الطاعه است. در سال 231 یا 232 در دودمان امامت در شهر مدینه النبی دیده به جهان گشودند. پدر بزرگوارشون حضرت امام هادی علیه السلام و مادرشون بانوی نیکرداری به نام سوسن یا حدیثه یا در بعضی از نقلها سلیل هست. و چون در ایام کودکی همراه پدر بزرگوارشون به دستور متوکل عباسی از مدینه به سامرا که مرکز خلافت اون روز عباسیان علیهم اللعنه بود جلب شده و در محله‌ای به نام عسکر، یعنی قرارگاه ارتشیان، زیر نظر مأموران حکومتی اقامت داشتند، لذا لقب عسکری رو به او دادند. هرچند چه بسا گاهی به غلط در بین ما ایرانی ها عسکری گفته میشه. خب امام علیه السلام در حدود 23 سالگی به امامت رسیدن و مسئولیت رهبری، ارشاد و هدایت جامعه بشری عموماً و فرهیختگان از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خصوصا رو به عهده گرفتند. یکی از مسئولیت‌های سنگینی که این امام همام داشتند اتخاذ تدابیر سنجیده‌ای برای پنهان نگه داشتن امام بعد از خودشون، فرزند بزرگوارشون، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. که به نزدیکان وجود ایشون رو بشارت میداد، ایشون رو نشون میداد، منتها از اونها میخواست که این مطلب رو پوشیده نگه دارند. امام آنگونه که در بیوگرافی و نقل زندگی اون حضرت وارد شده زاهدترین و عابدترین مردم عصر خودشون بودند. کمتر سخن می گفتند و بیشتر می شنیدند. در بخشندگی، خوش اخلاقی و داشتن ملکات اخلاقی بسیار بالا، حتی علمای بزرگ مسیحی زمانشون اون حضرت رو عیسی مسیح میپنداشتند و به دانش و کمالاتش اعتراف داشتند. هر کس به محضر اون امام شرفیاب میشد، شیفته و دلداده شخصیت ممتاز اون حضرت می شود. هرچه در رابطه با شخصیت اون حضرت بگوییم کم گفتیم، به هر حال امام رو در 28 یا 29 سالگی به نقل اختلافی در تاریخ در سامرا مسموم کرده و به شهادت رسوندند. در عرصه‌های مختلف یادگارهای بسیار گرانبهایی از امام عسکری برای شیعه به ارث رسیده، از جمله کلمات دوربار اون بزرگوار که در زمینه‌های مختلف راهنما و گره‌گشاست. از جمله همین جمله کوتاه رو که دریای عمیقی از معرفت و اخلاق امام، آنگونه که در صفحه 288 مسند الامام العسکری علیه السلام وارد شده، می‌فرمایند: کفاک ادبا، در مقام ادب همین بس، همین مقدار برای تو کفایت می‌کند که تجنب کما تکره من غیرک، آنچه تکره من غیرک، از غیر خودت کراهت داری، یعنی برای دیگران نمیپسندی، تجنب کنی، دوری کنی. پس کفاک ادبا، در مقام ادب همین بس که تجنب کما تکره من غیرک، آنچه برای دیگران نمیپسندی خودت از اون دوری کنی. اگر دوست نداری که با آبروی تو بازی بشه، اگر دوست نداری که کسی شخصیت تو رو خدشدار و مورد لطمه قرار بده، اگر دوست نداری که کسی به حق مالی یا غیر مالی تو دست تجاوز دراز بکنه، خودت هم در مورد دیگران این ویژگی ها رو رعایت کن. چگونه ممکن است انسانی دائیه تبعیت از امام عسکری علیه السلام رو داشته باشه، اما وقتی میکروفون یا رسانه در اختیار او قرار میگیرد و یا دست به کیبورد برای نوشتن در فضای مجازی میبرد، از دیگران آبرو بریزد؟ چگونه میتوان کسی رو تابع و پیرو خط مشی امام عسکری علیه السلام دانست، در حالی که برای بزرگان خودش احترام و اعتنایی قائل نیست. عزیزان، دوستان، برهه‌ای از زمان که ما در اون زندگی می کنیم بسیار برهه حساسی است. از یک سو باید در مسیر بالندگی و رشد خودمون و همینطور اعتلای جامعه و نظام اسلامیمون حرکت بکنیم، با براهین و استدلال‌های متقن بتونیم از کیان تشیع حراست و پاسداری بکنیم. از سوی دیگر بیانهای زهراگین، قلمهای مسموم که به تخریب شخصیت‌های بزرگ دینی، اعم از بزرگان عصر حاضر یا بزرگان قبل و متقدم، چیزی میگویند یا مینویسند، باید در مقابلشون ایستادگی بکنیم و وظیفه خودمون رو در سربازی این مکتب و حراست از مرزهای اعتقادی و اخلاقی و علمی تشیع به بهترین نحو ممکن انجام بدیم. امیدوارم انشاءالله خداوند عنایاتش و شامل حال همه ما، حوزه های علمیه ما، جامعه دینی و نظام اسلامی ما بکنه که گفتار و رفتارمون اگر نمیتواند ارزش و اعتباری به مکتب پویای تشیع اضافه کند، حداقل موجب آسیب دیدن این فرهنگ ناب نشه. عزیزان، وارد شده بودیم در مباحث اصلی مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوانه، و گفتیم به خلاف آخوند و ادعی که قائل به امتناع شدند، ما مثل بسیاری از اصولی‌های محقق متأخر قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم. منتها برای اینکه نظریه جواز اجتماع امر و نهی رو بتونیم تثبیت بکنیم، لازم است ابتدا به سه مطلب توجه کافی داشته باشیم. مطلب اول که گذشت این بود که به هر حال معروف در بین عدلیه این است که احکام تابع ملاکات موجود در عناوینه. اگر نماز حکم وجوب رو پیدا می کند، به خاطر مصلحتی است که در نماز وجود داره. اگر شرب خمر حکم حرمت رو پیدا می کند، به خاطر مفسده ملزمه ایست که در آن وجود داره. و مفصل گذشت. مطلب دومی که باز تذکر دادیم و روشن شد این بود که به هر حال تمسک به اصالت الاطلاق متوقف بر توفر مقدمات حکمت، و با بیان دقیقی که داشتیم روشن شد که بین اصالت الاطلاق و اصالت العموم تفاوت ماهوی وجود داره. پس نه تنها در نحوه دلالت با هم متفاوتند، چون اصالت الاطلاق از مقدمات حکمت استفاده میشه، ولی اصالت العموم از الفاظی که برای دلالت بر عموم وضع شدن، در نتیجه هم با هم فرق دارن. در اصالت العموم پای افراد طبیعت در میانه، ولی در اصالت الاطلاق افراد و مصادیق رو کاری نداریم. سومین مطلب که برای اثبات قول به اجتماع امر و نهی لازمه، کیفیت تعلق احکام یعنی اوامر و نواهی به تبایعه. خب میدونید مشهور قائلن که احکام به تبایع تعلق میگیرن نه به افراد، اما به طبیعت که تعلق میگیرند، طبیعت چگونه لحاظ میشه؟ طبیعتی که متعلق حکم قرار میگیره، مثلا طبیعت نماز که متعلق وجوبه، یا طبیعت غصب، حرمت، یا شرب خمر، غیبت، زنا که متعلق حرمتن، این طبیعت چگونه لحاظ میشه؟ سه احتمال درش هست. یک، نفس طبیعت بدون تقید به وجود ذهنی یا خارجی، این یه احتمال. دو، متعلق احکام تباین اما با تقید به وجود ذهنی. احتمال سوم، این که متعلق احکام تباین اما با تقید به وجود خارجی. خب این سه احتمال رو در نظر بگیرید. ما برای اینکه بتونیم نظریه حق رو در بین این سه احتمال اختیار کنیم، لازمه به عنوان مقدمه بحثی رو مطرح کنیم، و اون این که قضیه حملیه در یک تقسیم بر دو قسمه، برای اینکه گاهی محمول یا وصف ذات ماهیته، مثل اینکه الانسان و حیوان و ناطق، محمولمون حیوان و ناطقه، حیوان ناطق تمام ذات انسانه، جنس و فصلشه. گاهی نه، از اجزاء ماهیت محمولمون، مثل اینکه میگیم الانسان و حیوانون که فقط جنسشو آوردیم، یا الانسان و ناطقون که فقط فصلش رو آوردیم. اما گاهی محمول یا وصف از عوارض ماهیته، نه اینکه خود ماهیت یا بخشی از ماهیت باشه، نه، از عوارض ماهیته. اصلا وجود ذهنی یا خارجی هم کمترین نقشی در حمل نداره. مثال رو داشته باشید، با این مثال خیلی کار رو پیش خواهیم برد. مثلا وقتی میگیم الانسانو کلیون، موضوع این قضیه لفظ انسانه، محمولش لفظ کلیون، کلی میدونید دیگه، از روز اول که وارد علم منطق شدید گفتید کلی اون مفهومی است که قابلیت صدق بر کثیرین رو دارد. خب مثلا انسان و کلیون یعنی انسان مفهومی است که صلاحیت صدق بر کثیرین و افراد متکثره رو داره. پس وقتی این قضیه رو در نظر گرفتیم به این شکل، محمولمون که مشخص شد، بریم سراغ موضوع. موضوعمون لفظ الانسان هست دیگه، الانسانو گفتیم کلیون. خب این الانسان طبیعت و ماهیت، خب حالا آیا طبیعت و ماهیت با توجه به تغییر به وجود ذهنی یا تغییر به وجود خارجی؟ جواب اینه که با قطع نظر از تقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی، تقید به هیچ کدوم درش اخذ نشده. چرا؟ برای اینکه فرقی نمی کنه اگر ماهیت رو مقید به وجود ذهنی بکنیم، بگیم این انسان متصور در ذهن مقید به وجود ذهنی، یا مقید به وجود خارجی کنیم، بگیم آقا انسان در قالب زید خارجی، امر خارجی، این تقید سبب میشه که ماهیت تشخص و جزئیت پیدا کنه. برای که در فلسفه هم مفصل گفته شده که وجود، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، مسابقه با جزئیته، مسابقه با تشخصه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. خب پس ببینید، ما در قضیه گفتیم الانسان کلیون، اگر الانسان مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی بشه میشه جزئی، در حالی که محمولش کلیونه. مگه میشه کلی بر جزئی که با در مقابل هم هستند حمل بشه؟ خب لذا است که میگیم از سوی بین وجود ذهنی و وجود خارجی از نظر تشخص و جزئیت فرقی نیست. همان گونه که زید موجود در خارج جزئیه، جزئیه یعنی صلاحیت صدق بر کثیرین رو نداره. این مقید به وجود خارجی. انسان هم اگر انسان موجود در ذهن رو مقید به تصور ذهنی بکنیم، میشه جزئی، نمیتونه بر افراد متکثر صدق بکنه. لذا میگن اگر مفهوم انسان رو چند بار تصور کنیم. مثلا سر ساعت 8 صبح یه دفعه مفهوم انسان رو تصور کنیم، این میشه یک وجود ذهنی. 8:01 یه دفعه دیگه تصور کنیم، این میشه وجود ذهنی دیگر. 8:02 برابر سوم تصور کنیم، میشه وجود ذهنی سوم. 8:03 برابر چهارم میشه وجود ذهنی چهارم و الی آخر. هر کدام از این وجودهای ذهنی چون جزئی‌اند مخایر با یکدیگر هستند. درست مثل زید و امر خارجی. چطور زید با امر، با بکر، با سعید، با وحید وجود خارجی متغایر دارند و به خاطر همین نمیشه اونها رو بر هم حمل کرد؟ شما نمیتونید بگید زیدون امرون یا امرون زیدون، زیدون خالدون. نه به حمل اولی میتونید همچین حملی رو درست بدونید که بگید آقا زید تمام ذات امره. نه، نه به حمل شایع. که بگید آقا زید و عمر در خارج مصداقشون یکیه. نخیر، نه از در مفهومی با هم متحدن، نه از در مصداقی. دو وجود متغایره. همین گزاره در مورد وجود ذهنی هم صدق میکنه. هر بار که ماهیت انسان رو تصور میکنیم یک وجود ذهنی پیدا میکنه. این وجود ذهنی با وجود ذهنی دوم که در بار دوم تصور کردیم متغایره. با وجود ذهنی سوم که در تصور سوم وجود گرفته مغایره. مثلا نمیتوان بین اونها قضیه حملیه تشکیل داد، حمله مغایر بر مغایر درست نیست. پس چطور جزئی ذهنی، دوتا جزئی ذهنی بر هم قابل هم نیستن، دوتا جزئی خارجی بر هم قابل هم نیستن؟ حالا میخواییم بگیم مثلا بین یک موجود ذهنی و یک موجود خارجی هم حمل صحیح نیست. قضیه حملیه نمیشه درست کرد. علتش هم که شما عزیزان میدونید وجود ذهنی قسیم وجود خارجیه. این دوتا در مقابل همین با هم اختلاف دارن. شما میگید وجود یا ذهنی یا خارجی، این دوتا رو در مقابل هم قرار میدید، قسیم همند. اختلاف بین وجود ذهنی و وجود خارجی مثل اختلاف دو نوع از یک جنسه. مثلا ببین انسان نوعی از حیوانه، بقر نوع دیگری از حیوانه، غنم نوع سومی از حیوانه، اسد نوع دیگری از حیوانه. و اما این انواع در مقابل همند، به قول مناطق قسیم همند. قابل هم بر هم دیگر نیستن. شما نمیتونید بگید الانسان و بقرون، البقر و اسدون، الاسد و غنمون و الی آخر. به هر حال با بیانی که کردیم بازم یادآور میشم در قضیه الانسان و کلیون، موضوعمون یا همون معروضمون الانسانه که عبارت از خود ماهیته، ماهیت انسان یعنی اون مفهوم حیوان ناطق بودن. بدون اینکه تقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی در میان باشه، خود اون ماهیت، چون به مجرد اینکه پای وجود به میان بیاد فرقی نمی کنه چه وجود ذهنی و چه وجود خارجی، تشخص و جزئیت پیدا میشه. خب وقتی تشخص و جزئیت پیدا کرد دیگه کلی نمیتونه بر او عارض بشه، بر او حمل بشه. خب این نتیجه اون چی که تا الان گفتیم، حالا میخوایم در ادامه اینو بگیم که ممکنه گفته بشه مگه قضیه الانسان و کلیون، این انسان رو و کلی رو ما تصور نمی کنیم، موطنشون مگه ذهن نیست؟ مگه در فضای ذهن انسان رو موضوع یا معروض برای کلی بودن قرار ندادیم؟ برای کلی الانسان و کلیون میگیم بله، اما توجه داشته باشید تشکیل یک قضیه در ذهن به معنای دخالت دادن قید ذهنی در موضع اون قضیه نیست. من یه مثال بزنم تا این روشن‌تر بشه. ببینید مثلا ما قضیه ای داریم از قضایای مبرهنه که روشنه، میگیم شریک الباری ممتنعون. این شریک الباری ممتنعون مگه موطن این قضیه ذهن نیست؟ اما موطن قضیه ذهن بودن غیر از تقید به ذهنیته، لذا شریک الباری ممتنعون به معنای اینه که میتونیم بگیم آقا امتناع وجود شریک الباری در خارج، در خارج شریک الباری نداریم. نه اینکه بخواد موضوعمون که شریک الباری باشه مقید به وجود ذهنی بشه. وگرنه اگر مراد این باشه که آقا شریک الباری مقید به وجود ذهنی در خارج ممتنع است، اون تقید رو اگر بیاریم در موضوع، خب اینجا باید در مورد الانسان و کلیون الانسان رو هم بگیم ممتنعه، برای که انسان مقید به وجود ذهنی هم در خارج ممتنعه. خب عزیزان چی میخواستیم بگیم؟ توجه کنید، از موضوع خارج نشیم. میخواییم بگیم تشکیل قضیه در ذهن به معنای تقید به وجود ذهنی نیست. کما این که وقتی ما میگیم شریک الباری ممتنعون، منظور این نیست که شریک الباری مقید به وجود ذهنی. در خارج ممتنع نه اصلا مقید به وجود ذهنی رو کاری نداریم. شریک الباری این مفهوم شریک الباری، خود این ماهیت، ماهیت شریک الباری متصف به امتناع در خارجه. در خارج ممتنع الوجوده، نمیتونه وجود بگیره. ماهیت اینو میگیم آقا، این ماهیت ممتنع. اما ماهیت انسان که اینجوری نیست که بگیم آقا در خارج ممتنع الوجوده. نه، ماهیت انسان در خارج متصف به امتناع نیست. فرق است بین ماهیت شریک الباری، نفس ماهیت که در خارج ممتنع الوجوده و نمیتونه محقق بشه به خاطر تعریف واسطه‌هایی که داره، با ماهیت انسان که ممکن الوجوده، میتونه محقق بشه، مشکلی نداره. پس تا اینجا رو تو ذهنمون باشه که درست است که موتن یک قضیه ممکنه ذهن باشه و در فضای ذهن وجود بگیره، ولی این به معنای تقید موضوع به وجود ذهنی نیست. حالا بحثمون ادامه داره که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.